آغاز برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران، مشهد مقدس. به نام الله، خدای پاک و بی همتا. دوستان عزیز شنونده سلام عرض می کنم خدمت شما عزیزان همراه. نوشین مجاب هستم در خدمت یکایک شما بزرگواران همراهان گرانقدر و صمیمی در گفتارهای رادیو تاجیکی در جمعه 24 بهمن ماه 1399 هجری شمسی، 29 جمادی الثانی 1442 هجری قمری و 12 فوریه 2021 میلادی. دوستان خوبم، در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا. همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض و ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان عزیز شنونده، به شامگاه رادیو تاجیکی در روز جمعه خوش آمدید. برنامه های امشب ما بخش سیاسی، تکرار گلبرگ، خانواده سالم، برنامه روزنه، تکرار برنامه ارمغان موسیقی رو هم داریم. پایان بخش برنامه امشب ما تکرار برنامه ایران امروز است. سپاس که قصد همراهی دارید. دعوت میکنم با ما همراه باشید. ساعت 19، اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
کرونا بازگرداندن ادبای تاجیکستان از اردوگاه های سوریه و وطن را مشکل کرد. ارسال دومین محموله واکسن روسی کرونا به ایران و ایران بازداشت یک کارمند سرکنسولگری خود در ترکیه را تکذیب کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرها جلب میکنم. اولی ماه مبارک رجب هر سال هجری قمری با سال روز ولادت با سعادت حضرت امام محمد باقر علیه السلام از نبیرگان پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم برابر است. به همین مناسبت سراسر ایران اسلامی خلق در جشن شادی است. امام محمد باقر علیه السلام یکمی ماه رجب سال 57 هجری قمری در شهر مدینه چشم به جهان گشودند. عظمت امام محمد باقر علیه السلام زمانزد خاص آن بود. هر جا سخن از والایی هاشمیان و علویان و فاطمیان به میان می آمد، ایشان را یگانه وارثی آن همه قداست و شجاعت و بزرگواری می شناختند. جذابترین چهره ها و بخشنده ترین انسان ها بعضی از ویژگی های حضرت امام محمد باقر علیه السلام بود. مدیه سرایی و مولودی خانی مدهان اهل بیت اسمت طارت علیه السلام از جمله برنامه های جشن سال روز ولادت با سعادت حضرت امام محمد باقر علیه السلام در سراسر ایران اسلامی است. شهرهای مقدس مشهد و قم نورباران شده و مراسم جشن و سرور با حضور عاشقان و ارادتمندان اهل بیت عصمت طهارت علیهم السلام در حال برگزاری است. دوستداران اهل بیت عصمت طهارت علیهم السلام با شرکت در این مراسم و پخش شیرینی این میلادی با برکت را به یکدیگر تبریک میگویند. رادیوی تاجیکی صدای خراسان نیز فرا رسیدن ماه مبارک رجب و سالروز فرخنده ولادت امام محمد باقر علیه السلام را به همه مسلمانان و دیگر آزادخواهان جهان تبریک میگوید. سفیر تاجیکستان در کویت اعلام کرد که گسترش ویروس کرونا بازگرداندن اتباع تاجیکستان از اردوگاه های سوریه را با مشکل جدی روبرو ساخته است. زبید الله زبیدزاده گفته است که در اردوگاه الحول تحت کنترل گروه های کرد سوری 200 نفر زنان و کودکان تاجیک نگهداری می شوند که پدران مردان این خانواده ها پس از پیوستن به گروه های تروریستی در درگیری های سوریه و عراق کشته شدند. حکومت تاجیکستان تلاش می کند آنها را به کشورشان بازگرداند. به گفته ای وی 80% این افراد کودکان می باشند و جنگجویان گروه های کرد سوری دختران نابالغ را به مکان نامعلوم منتقل می کنند. سفیر تاجیکستان در کویت تاکید کرده است که در ماه دکبر سال 2020 از اردوگاه الحول بازدید کرده و با اوضاع ناگواری زندگی اتباع کشورش آشنا شده است. این در حالی است که سازمان ملل متحد اخیراً از مقامات تاجیکستان خواسته است که اتباع خود را از اردوگاه های سوریه بازگرداند. سازمان ملل متحد با ارسال نامه به بیش از 56 کشور جهان اعلام از جمله تاجیکستان اعلام کرده است که افزای اتباع خارجی از جمله تاجیک ها در دو اردوگاه الحسکه و الحول تحت کنترل گروه های کرد سوری ناگوار است و هرچی زودتر باید برنامه بازگرداندن آنها اجرا شود. مقامات قضایی تاجیکستان میگویند که 1900 تبعی این کشور به گروه های تروریستی از جمله داعش پیوستند و به سوریه و عراق رفتند که حدود 500 نفر از آنها در درگیری با ارتش این دو کشور عربی کشته شدند. قبلا مقامات تاجیکستان اعلام کرده بودند که در سالهای اخیر 300 تبعی فریب خورده تاجیک از جمله بیش از 80 کودک را از مناطق درگیری در سوریه و عراق به کشورشان بازگرداندند. وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان اعلام کرد که با سفر گروه از تاجیکستان به روسیه درباره واردات واکسن روسی کرونا یا همون سپوتنیک وی گفتگو خواهد شد. جمال الدین عبدالله زاده در نشست خبری در دوشنبه اعلام کرد که برای واردات واکسن روسی اسپوتنیک وی باید با مقامات مسکو گفتگو شود و تاکید کرد که 20% از جمعیت نزدیک به 9.5 میلیون نفری تاجیکستان نیاز به تزریق واکسن کرونا دارند و پیشنهاد دریافت واکسن کرونا در این زمینه به سازمان جهانی بهداشت نیز فرستاده شده است. عبدالله‌زاده اولویت دریافت واکسن کووید 19 را با کارمندان بخش تندرستی، معارف و افراد بالای 50 سال و افراد گرفتار بیماری های مزمن غیر واگیر اعلام کرد. با گفته وی برای خرید واکسن کرونا سازمان جهانی بهداشت 3 میلیون دلار کمک رایگان و نهادهای مالی بین المللی 5 میلیون دلار به تاجیکستان اختصاص خواهند داد. همچنین با گفته وی تنها به 8% از جمعیت تاجیکستان واکسن های خریداری شده از سوی دولت تزریق خواهد شد. جمالدین عبدالله‌زاده وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان تاکید کرده است که برنامه تزریق واکسن بر ضد بیماران کرونا در تاجیکستان با هماهنگی سازمان جهانی بهداشت اجرا خواهد شد. دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانی شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان ایشان سراج الدین عبدالرحمنوف یکی از سرکردگان گروه سلفیه را دوباره به 5 سال و 6 ماه زندان محکوم کرد. وی به اتهام تبلیغ افکار گروه ممنوعه سلفیه در تاجیکستان از سوی این دادگاه به 5 سال و 6 ماه زندان محکوم شد. ایشان سراج الدین سال 2009 در دادگاه عالی تاجیکستان به اتهام برانگیختن نزاع مذهبی به 7 سال زندان محکوم شده بود. اما در سال 2013 بر اساس قانون عفو عمومی آزاد و اکنون دوباره به زندان محکوم شده است. کارمندان پلیس شهر دوشنبه ایشان سراج الدین سرکرده غیر رسمی گروه سلفیه را در محل اقامتش در شهر دوشنبه در ماه نوامبر سال 2020 بازداشت کردند. نزدیکان وی در آن زمان گفته بودند که کارمندان پلیس شهر دوشنبه هنگام بازداشت ایشان سراج الدین کتاب‌ها و رایانه شخصی او را با خود بردند. همچنین چند شاگرد ایشان سراج الدین در این عملیات بازداشت شدند. ایشان سراج الدین در شبکه یوتیوب صفحه را تحت عنوان صدای امید افتتاح کرده و به پرسش های جانبدارانش پاسخ می گفت. اما از 20 نوامبر سال 2020 و پس از بازداشتش هیچ مطلب جدید در این صفحه بارگذاری نشده است. ایشان سراج‌الدین در سالهای 2005 تا 2009 به شدت با نمایندگان حزب نهضت اسلامی و پیروان طریقت تصوف در تاجیکستان درگیر بود و تلاش کرد وجود فرقه سلفیه را توجیه کند. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد که دولت آقای بایدن هنوز در خصوص سیاستهایش به جمع‌بندی نرسیده، اما سیاستهای ایران کاملا شفاف و قاطع است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در گفتگوی اختصاصی با شبکه خبری فونیکس که شبکه چینی می باشد اظهار داشت. در خصوص مسائل اخیر مربوط به برجام با دولت جدید ایالات متحده، ایران قدم نخست را بر نخواهد داشت. این امریکاست که ابتدا باید پایبندی خود به برجام را اثبات کند. وزیر امور خارجه ایران خاطر نشان کرد امریکایی‌ها پیش از گرفتن هر گونه تدبیر و تصمیم درباره برجام باید نسبت به واکنش های ایران در برابر این اقدامات هوشیار باشند. محمد جواد ظریف در پاسخ به پرسش خبرنگاری فونیکس که گفته است بایدن میگوید واشنگتن قدم اول در پایبندی به برجام را برنخواهد داشت، موضع تهران چیست؟ چنین پاسخ داد: همچنان معتقدم امریکایی ها هنوز سیاست هایشان را جمع‌بندی و نهایی نکردن و به همین خاطر کاخ سفید ناگزیر از اصلاح چندین باره موضع بایدن خواهد شد. و تاکید کرد کاملا روشن است ایالات متحده امریکا از برجام خارج شده و قاعدتا همین کشور باید روندی در پیش گرفتن سیاست های ویران کننده و پایمال کننده توافق هسته‌ای یعنی برجام را متوقف کرده و سیاست های تحریمی خود را نیز لغو کند. وزیر امور خارجه ایران در پاسخ به سوال دیگری درباره احتمال ایجاد بن‌بست در روند مذاکرات برجام در صورت پافشاری دو طرف بر موضع‌های خود نیز گفت در این خصوص ایران به هیچ وجه امتیازی را به طرف مقابل نخواهد داد و البته به اعتقاد من بن‌بست در این رابطه وجود ندارد. ظریف افزود با باور من در زمان حاضر دولت مردان آمریکایی در حال بررسی سیاست‌هایشان هستند و انتخاب مشخص در برابر آنها وجود ندارد. آقای بایدن معتقدند که سیاست‌های دونالد ترامپ اشتباه بوده و به همین خاطر تصمیم به خروج از این وضعیت گرفتند و خروج از این وضعیت به معنای لغو تحریم هاست و در چنین فضای نیاز به اقدام یا اعطای امتیاز از سوی ایران در این زمینه وجود ندارد. مقامات ایران بارها تاکید کردند هیچگاه میز مذاکره را ترک نکردند و طرفی که از اتاق خارج شده آمریکاست. آنها همچنین خاطر نشان کردند همه اقدامات مربوط به کاهش عهده‌داری های ایران را بر اساس ماده 36 برجام به دلیل بی‌عملی طرف اروپایی در جبران زیان های وارده برگرفته از یک جانب گرای آمریکا انجام داده و برگشت پذیر می باشد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به مطلب منتشر شده در یکی از رسانه های ترکیه و طرحی بعضی ادعاها تاکید کرد که هیچ یک از کارکنان سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در استانبول ترکیه بازداشت نشدند. با گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به مطلب منتشر شده در یکی از رسانه‌های ترکیه و ادعایی که گفته می‌شود گویا یکی از کارمندان سرکنسولگری ایران در استانبول دستگیر شده است، این را رد کرد و گفت مطلب مطرح شده کاملا بی اساس و استوار بر اتهامات بی پایان می باشد. خطیب زاده افزود هیچ یک از کارکنان سرکنسولگری ایران در استانبول از دور و نزدیک درگیر فعالیت های مورد ادعای این رسانه نبوده و نیستند. همچنین هیچ یک از کارمندان سرکنسولگری ایران در استانبول بازداشت نشده است. خانگوی وزارت امور خارجه ایران تاکید کرد برای پیگیری موضوع پیش آمده و روشن شدن جهت های آن از کانال های رسمی با مقامات ترکیه در تماس می باشیم. سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه اعلام کرد که دومین بسته واکسن روسی موسوم به سپوتنیک وی روز جمعه با یک پرواز اختصاصی به تهران فرستاده شد. سید کاظم جلالی در گفتگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی در این زمینه اعلام کرد بسته دومی واکسن کرونا روسی سپوتنیک وی طبق وعده مقامات بهداشتی روسیه پنجشنبه شب تحویل سفارت ایران در مسکو شد و روز جمعه با یک پرواز اختصاصی به تهران فرستاده شد. وی گفت طبق برنامه بسته سوم نیز 30 اسفند ارسال می شود و محموله های بعدی به همین روال هر دو هفته یک بار تا رسیدن به 2 میلیون دوز ادامه خواهد یافت. کاظم جلالی اظهار داشت در سفر هیئت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران در هفته جاری به مسکو گفتگوهای خوبی بین مقام‌های وزارت بهداشت ایران و روسیه انجام گرفت که می‌تواند نقطه گردش عظیمی در روابط دو کشور در عرصه همکاری‌های بهداشتی و درمانی باشد. جلالی تاکید کرد ایران اهمیت ویژه برای همکاری‌های بهداشتی و درمانی با روسیه قائل است و به همین دلیل هیئت از چنین سطح به مسکو فرستاد تا این به معنای آغاز نقطه گردش عظیمی در رابطه های دو کشور باشد. سفیر جمهوری اسلامی ایران درباره توافق تهران و مسکو در زمینه تولید مشترک واکسن سپوتنیک وی در ایران نیز گفت بسیار زودتر از آنچه تصور می شود ایران و روسیه در زمینه تولید مشترک واکسن به توافق رسیدند و به زودی تولید واکسن سپوتنیک در ایران رسما آغاز خواهد شد. جلالی افزود با آغاز تولید واکسن در ایران جمهوری اسلامی می تواند به عنوان مرکز منطقه‌ای علاوه بر واکسیناسیون شهروندان ایرانی نیاز کشورهای همسایه را نیز با این واکسن تامین نماید. کاظم جلالی خاطر نشان کرد نمایندگان جمهوری اسلامی ایران و روسیه اخیراً توافقنامه همکاری‌های گسترده در زمینه بهداشت درمان و سلامت امضا کردند که در آن امکان تولید مشترک واکسن هم پیش بینی شده است. مدیر عامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران در ملاقات با رئیس راه آهن روسیه راه های گسترش همکاری های دو جانبه به ویژه اجرای شدن مسیر بین المللی راه آهن شمال جنوب را مورد بحث و بررسی قرار داد. در این نشست که بدون حضور خبرنگاران برگزار شد سعید رسولی مدیر عامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران و الک بلازاروف رئیس راه آهن روسیه با اشاره به نقش کریدور شمال جنوب در افزایش و سرعت انتقال محصولات و کالا راهکارهای رفع مانعها و چکونگی فعال کردن این شاهراه حیاتی را مورد بررسی قرار دادند. در این نشست که روز پنجشنبه بین مدیران راه آهن ایران و روسیه برگزار شد دو طرف آخرین اقدامهای انجام شده برای اجرای شدن مسیر بین المللی راه آهن شمال جنوب را بررسی کردند. مقامات تهران و مسکو تاکنون نشست‌ها و تماس‌های زیادی برای بررسی و اجرای کردن مسیر راه آهن شمال جنوب داشتن و دو طرف بر سرعت بخشیدن در جهت رفع مانع‌ها در این مسیر مهم بین‌المللی که برای سه کشور ایران، روسیه و جمهوری آذربایجان از اهمیت اقتصادی فراوان برخوردار می‌باشد تاکید کردند. کاظم جلالی سفیر جمهوری اسلامی ایران در مسکو نیز گفت مقرر شده است که تا زمان برطرف شدن خلای ریلی در خط آهن رشت آسترا که حدود 170 کیلومتر است مسیر ترکیبی برای حمل محصولات اجرایی شود. افزود بر همین اساس با ابتکاری که در حال عملی شدن قرار است تا قبل از تکمیل شدن مسیر راه آهن رشت استرا به طول 170 کیلومتر این مسیر به شکل ترکیبی راه اندازی شود، بدین گونه که در راه رشت استرا تا زمان راه اندازی حمل کالا به صورت جاده انجام شود و دوباره از استرا به شکل راه آهن این کالاها بتواند تا مقصد نهایی رسانده شود. شنوندگان ارجمند همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. رئیس هیئت نظامی جمهوری اسلامی ایران در آزمایش بین المللی امن 2021 که به میزبانی نیروی دریایی پاکستان برگزار می شود و لزوم تقویت همکاری های دو کشور و افزایش تعاملات میان نیروهای دریایی تاکید کرد. هیئت نظامی جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی استاد کل نیروهای مسلح متشکل از نیروی دریایی ارتش و نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ریاست امیر دریادار دوم آریا شفقت رودسری و همراه سرهنگ مصطفی قنبرپور وابسته نظامی جمهوری اسلامی ایران روز جمعه در بندر کراچی با دریابان نوید اشرف فرمانده ناوگان پاکستان دیدار کرد. این نشست در حاشیه مراسم افتتاحیه هفتمین مرحله رزمایش چند ملیتی امن به میزبانی نیروی دریایی پاکستان برگزار شد. دو طرف آخرین وضعیت همکاری های ایران و پاکستان در حوزه امنیت دریایی و افزایش مناسبت ها میان نیروهای دریایی دو کشور را بررسی کردند. فرمانده ناوگان پاکستان حضور هیئت نظامی ایران در رزمایش بین المللی امن را دوره اهمیت فوق العاده دانست و از اینکه جمهوری اسلامی این رویداد را مورد توجه قرار داد قدردانی کرد. دو طرف همچنین بر لزوم گسترش همکاری های دو نیروی دریایی در قالب بازدید از بندرهای یکدیگر و برگزاری رزمایش های مشترک تاکید کردند. رزمایش چند مدتی موسوم به امن 2021 و میزبانی نیروی دریایی پاکستان و با حضور 45 کشور از جمله هیئت ناظر نظامی استاد کل نیروی مسلح جمهوری اسلامی ایران در بندر کراچی پاکستان آغاز شد. رزمایش دریای امن هر دو سال یک بار برگزار می شود و این رزمایش از سال 2007 آغاز شده و در آن انواع تجهیزات دریایی و نظامی پاکستان و توان رزمی آنها به نمایش گذاشته می شود. رزمایش بین المللی امن با شعاری در کنار هم برای صلح تا 16 فوریه در کراچی ادامه خواهد یافت. جشنواره فرهنگی ادبی تحت عنوان سعدی به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در خانه فرهنگ ایران در دهلی نو پایتخت هند برگزار شد. در گزارش همکارمان عبدالملکی از دهلی نو شما به ترتیب صدای محمد علی ربانی رایزن فرهنگی ایران در دهلی، علی چکنی سفیر ایران در هند را خواهید شنید.
او 12 سال دارد و دوست دیگرش 14 سال. آنها در مدارس دینی اهل سنت هند درس می‌خوانند. این دو از جمله نفرات برتر جشنواره فرهنگی ادبی سعدی هستند.
بنام جهاندار جعفری حکیم سخن در زبان آفوری خداوند بخشنده دستگیر کریم خطا بخش پوزش پذیر.
امروز خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در دهلی نو میزبان اساتید و طلبه های مدارس دینی اهل سنت هند بود.
یه فرصت مناسبی است جد پرداختن به حلقه های متصل و مستحکم بین ملت ایران و هند و یکی از حوزه‌های اصلی که در عرصه‌های ادبیات مطرح است در بین جامعه هند سعدی و آثارش و به ویژه همچنین مولانا است.
به مناسبت 42 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران، مراسم پایانی جشنواره فرهنگی ادبی سعدی در این فضای سرسبز و زیر درختان سر به فلک کشیده برگزار شد.
یکی از شعارهای انقلاب اسلامی پیروزمند ما ایجاد وحدت اسلامی و شعار واقعا مورد نظر حضرت امام رحمت الله علیه و مقام معظم رهبری بوده، از این فرصت استفاده شد که سعدی رو در قالب وحدت اسلامی، چون گلستان سعدی و بوستان سعدی در مدارس اهل تسنن و سایر مدارس مذهبی در اینجا به صورت سنتی قرائت می شده و به عنوان یک کتاب درسی و به عنوان یک کتاب جدی هم برای احیای این سنت، چون کمرنگ شده بود، هم برای تشویق.
در این جشنواره بیش از 40 نفر از طلبه‌های مدارس دینی پایتخت هند و ایالت‌های اطراف آن شرکت کرده بودند. در پایان این مراسم به 6 نفر از دانش آموزانی که به بهترین نحو آثار سعدی را حفظ کرده بودند، جوایزی به رسم یادبود اهدا شد. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران گفت تاکنون 1,503,753 نفر در کشور به طور قطعی به ویروس کرونا مبتلا شده و با فوت 58 نفر از بیماران مبتلا در ظرف 24 ساعتی گذشته تعداد جانباختگان کرونا در ایران به 58,809 نفر رسیده است. خانم سیما سادات‌لار روز جمعه با اعلام آخرین آمار مبتلایان و جانباختگان کووید 19 در ایران افزود در 24 ساعتی گذشته تا ظهر جمعه بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 7,298 بیمار جدید مبتلا به ویروس کرونا در ایران شناسایی شده. 557 نفر از این افراد بستری شدند. با این حساب مجموع بیماران کووید 19 در ایران به 1,503,753 نفر رسید. سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران همچنین تاکید کرد خوشبختانه تاکنون 1,285,014 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 بهبود یافته و از بیمارستانها مرخص شدند. بیماری کووید 19 بر اساس آمار رسمی کشورها آلوده به ویروس کرونا تاکنون حدود 107 میلیون نفر را در دنیا مبتلا کرده و بیش از 2,300,000 نفر نیز بر اثر این بیماری جان خود را از دست دادند. یگان موشکی ارتش و کمیته های مردمی یمن پایگاه هوایی ملک خالد را در منطقه خمیس مشید در جنوب عربستان سعودی با موشکی بالستیک هدف قرار دادند. در گزارش همکارمان عبدالله یوسفی از صنعا شما به ترتیب صدای خالد تراب کارشناس نظامی و حمید آسیم عضو هیئت ملی مذاکره کنندگان یمن را خواهید شنید.
با یگان موشکی ارتش و کمیته های مردمی یمن پایگاه هوایی ملک خالد را در منطقه خمیس نشید در جنوب عربستان با موشک بالستیک هدف قرار داد. همچنین پدافند هوایی یمن یک فروند پهپاد جاسوسی متجاوزان را در آسمان استان معرب سرنگون کرد.
آغاز حملات موشکی و پهپادی ارتش یمن بیانگر مرحله جدیدی از عملیات گسترده نیروهای یمنی ضد مراکز حیاتی و نظامی سعودی است. در این باره به شرکت‌های خارجی و خارجیان مقیم عربستان درباره حضور در خاک این کشور هشدار داده شده است.
عودت التصعيد ضد العمق السعودي.
حملات موشکی و پهپادی ارتش یمن به عمق خاک سعودی در پاسخ به بمباران مناطق مسکونی یمن توسط جنگنده‌های سعودی و محاصره زمینی، دریایی و هوایی و توقیف 12 فروند کشتی سوخ انجام شد. توقیف این کشتی‌ها بحرانی بزرگ را در بخش‌های درمان، بهداشت و خدمات یمن به وجود آورده است.
رژیم سعودی به دنبال توقف جنگ نیست و روز به روز محاصره را بیشتر و ورود غذا، دارو و سوخ را منع کرده است. ریاض می‌خواهد درگیری در یمن ادامه یابد و این حملات پاسخ به جنایت‌های سعودی است. و
تحذیر قیادت الجیش من استمرار
ارتش یمن درباره ادامه تجاوز و محاصره ملت یمن هشدار داد و تاکید کرد سلاح‌های پیشرفته‌ای در اختیار دارد که می‌تواند ناوها و کشتی‌های جنگی کشورهای متجاوز و آمریکایی را در دریای سرخ و تنگه باب‌المندب و همچنین مراکز اقتصادی و نفتی سعودی را هدف قرار دهد.
عبدالله یوسفی، خبرگزاری صدا و سیما، صنعا.
و ویروس جایش یافته انگلیسی و نوع جدیدی از ویروس اسرارآمیز بخشهایی از فرانسه را برای اولین بار کاپوت کرد. در گزارش همکارمون شهسوار حسینی از پاریس پایتخت فرانسه، شما صدای پروفسور آرنود فانتانا عضو انستیتوت فرانسه و شورای علمی الیسه را خواهید شنید.
ویروس انگلیسی و نوع جدیدی از ویروس اسرارآمیز بخشهایی از فرانسه را برای اولین بار کبود کرد.
پروپاگاسیون دو واریانت دوریجین انگلیز.
به گفته وزارت بهداشت فرانسه، نرخ سرایت ویروس انگلیسی در استانهای از جمله ایل دو فرانس، استان پاریس، در هفته اول ژانویه 1% بوده و پس از یک ماه به حدود 40% رسیده که بسیار نگران کننده است. تعداد بستری های مراقبت های ویژه در مناطق کبود از حد اشباع گذشته و به 108% رسیده است. تشدید پروتکل‌های بهداشتی دردسرهای زیادی برای والدین و مراکز آموزشی فراهم کرده. در این شرایط صدها مدرسه به دستور شهرداری‌ها تعطیل شدند. این در حالی است که بحران ویروسی و ناکارآمدی در روند واکسیناسیون دوز اول و دوز دوم، شکاف عمیق اختلافات میان مکرون رئیس جمهور و مشاوران علمی الیزه را به رسانه‌ها کشانده است.
Et vraiment l'indicateur à suivre c'est quelle est la progression du variant anglais.
هفته‌های آینده سرنوشت ساز خواهد بود، چون ویروس انگلیسی روز به روز فراگیرتر می‌شود و وضعیت را پیچیده‌تر کرده است. اجرای قرنطینه برای مقابله با این وضعیت اشتراب را پذیر می‌باشد.
اما الیزه حد اکثر تلاش می‌کند به خاطر عواقب بسیار سنگین اقتصادی، به طور ظاهری هم که شده، جلوی قرنطینه سوم را بگیرد. طبق نظرسنجی ها 68% مردم فرانسه قرنطینه سوم را اجتناب ناپذیر می دانند.
در این شرایط مقامات مناطق حاد ویروسی از جمله آلزاس در شمال شرقی فرانسه دولت را تهدید کردند در صورت کوتاهی اقدام به اجرای قرنطینه محلی خواهند کرد. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. یاران امرو بخش سیاسی برنامه این ساعت را به طرز زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدیم. اکنون توجه فرمایید به گزارشی گردش در فضای مجازی که آن را همکارمون آقای نیکورز آماده کرده است.
اگرچه مقامات تاجیکستان اعلان کردند که بیماری کووید 19 یا کرونا ویروس از این کشور رخت بربسته است، اما همچنان نسبت به پیامدهای این بیماری و وضعیت موجوده در جهان و منطقه در ارتباط با کووید 19 هشدارها و مطلبهای منتشر می شوند. چنانچه نشر جمهوریت تحت عنوان پیام و کووید 19 نوشته است که حکومت کفالت کنسوسیانی حفظ سلامتی را تأمین کرد. در این مطلب می‌خوانیم: طور معلوم سال 2020 پاندمی کووید 19 جهان را فرا گرفته تا اندازه سیمای گیاه‌سیاسی، اقتصادیات و روند مناسبت‌های بین‌المللی را تکان داد. آن امکانات، شرایط و قابلیت واقعی تشکیلی سفربرکنی دولت‌های جهان را در زمانی با بیماری‌های عمومی دچار شدن اهالی، نظامی واقعی، تطبیق سیاست دولتی را در ساحه تندرستی و حفظ سلامتی اهالی ثابت نمود. همگیری کرونا ویروس عملا برای دولت‌های سطح رشد و ترقیاتشان گوناگون سنجش جدی گردید. از این رو تحلیل و بهای این مسئله نیز در پیام امساله سروری دولت جایگاه نمایان داشت. امروز در دنیا عملا دولت و ساحه نیست که از تأثیر بحران کرونا ویروس ایمن مانده باشد. موافق ارزیابی کارشناسان بین‌المللی ذکر شده است در مطلب جمهوریت، چنین بحران شدید و فراگیر در سده اخیر بار اول به میان آمده باعث تنزل جدی اقتصادیات جهان گردید. پیامدهای پندینم کرونا ویروس به اقتصاد کشورهای جهان از جمله به رشد اقتصاد ملی، بودجه دولتی، گردش سودای خارجی، قرب اسعار ملی، این چنین به فعالیت کارخانه های صنعتی و مؤسسه های خدمت رسانی تاجیکستان نیز تأثیر منفی خود را رسانده شده است. در این رابطه در پیام به کارهای انجام شده توجه شده و ابراز شده است که حکومت از روزهای نخستین به میان آمدن پندینم کرونا ویروس چارابینه های مهم و سری وقتی را پیش بینی نموده به نتیجه های خوب دست یافت. همین موضوع یعنی مبارزه بر ضد کرونا ویروس در سامانه دینتیجه نیز مورد ارزیابی قرار گرفته. در آن از جمله ذکر شده است که اوج پندینم گلوبالی کرونا ویروس نوی کووید 19 در جامعه جهانی بحران بی سابقه را در ساحه های تندرستی، اجتماعی و انسانی ایجاد نموده است. در این زمینه یکی از مشکلی هایی که مردم با آن دچار می شوند مراسم دفن شخصی از بیماری سرایتی فوتیده می باشد. و جا آوردن احترام به میت در دین مقام خاصی دارد و باید با فوتیدگان از بیماری کووید 19 مناسبت احترامانه به جا آورده شود. شخصی که از بیماری های سرایتی فوتیده است گناهکار نبوده، تکفین و جنازه او باید با رعایت قاعده های بهداشتی و ارزگذاری به فوتیدگان به جا آورده شود. در ادامه مطلب دینتیجی همچنین ذکر شده است که هر گونه تبعیض نسبت سرایت یافتگان یا فوتیدگان از بیماری های سرایتی از نظر شرعی جایز نیست. در این زمینه در اساس توصیه های تشکیلات عمومی جهانی تندرستی ترتیب مناسبت با جسد فوتیدگان از بیماری سرایتی کووید 19 تهیه کرده شده است. ترتیب موقتی مذکور جهت استفاده و اجرا از جانب همه شهروندان، خصوصا خادمان دین، کارمندان ساحه تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی، نمایندگان مقامات نظارت دولتی، سانیتری و اپیدمیولوژی و مقامات محلی که به شخصانی از بیماری سرایتی کووید 19 و یا گمانبری از آن فوتیده‌اند علاقه‌مند دارند نگرانیده شده است. اما زمستان این ساله در تاجیکستان سخت و سنگین بود و همین موضوع در شماری از سامانه ها و نشره ها بازتاب داشته است. در این زمینه نشره فرج چنین نوشته است: هوا این زمستان سرد آمد، گاه آب در لوله ها یخ می کند و گاهی برق با فشار زیاد تاب نمی آرد. چند سال اخیر همگی یک یا دو بار برف را در پایتخت مملکت می دیدیم، آن هم برای یک یا دو روز. هنوز کودکان حواس چکن نشده برف آب می شد، اما امسال نمی دانم برای چهارم یا پنجمین بار برف می زند. خونکی و سردی امساله همه را به یاد سیبر می آرد که در اثرهای بدی می خواندیم. برف سرد و یخیالود در همه جا مشاهده می شود و بالای این همه امسال در دوشنبه تومن یا مه پیدا شد. تومن قفس نویسنده مطلب فرج عنوان کرده است که من تا این دم دوشنبه تومن آلود را تصور نمی کردم. صبح ماشین ها با صد عذاب تا به کارگاه می رسند. اتاق های کاری گرم نمی شوند. کارمندان با عذاب روز را کور می کنند و هنوز پرده تاریکی نفر آمده به خانه خود می شتابند. کار خانه، خانه کار. باور کنید گاه ها به نظرم شبیه مورچه ایم. مورچه ای که میان کارگاه و خانه می رود و می آید. یاد دارم چند سال پیش وقتی به کسی کمک کرده دستش را گرفتید، تو را صاحب وجدان و عاقل و انسان می شماریدن. حالا با انجام دادن این عمل نسبت آن شخص فقط یک کلمه می گویند. ساده. در این کلمه همه چی نهفته است. هم افزای زمانه، هم مانند نبودن این انسان به دیگران و هم بهای دیگران و دهشتناکتر از همه افزای جامعه ذکر شده است در پایان مطلب فرج.
عزیزان شنونده، در پایان این مجموعه خبری اکنون توجهتون را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. کرونا بازگرداندن اتباع تاجیکستان از اردوگاه های سوریه به وطن را مشکل کرد. ارسال دومین بسته واکسن روسی کرونا به ایران و ایران بازداشت یک کارکنان سرکنسولگری خود در ترکیه را تکذیب کرد. عزیزان شنونده، از همراهی شما با این مجموعه خبری سپاسگزار و متشکر می باشیم و همگی شما را به خداوند یگانه و بزرگ می سپاریم.
دوستان خوبم، دعوت میکنم شنونده تکرار برنامه گلبرگ باشید.
گلبرگ به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. زمانی که سلطان محمود از مرکز خلافت درخواست کرد که لقب‌های بیشتری به او بدهند، خلیفه مخالفت کرد و درخواست او را قبول نکرد. یک روز که سلطان محمود در مجلسی مشغول سخنرانی بود، در میان حرف‌هایش گفت: ما اگر اراده کنیم می‌توانیم فیل‌هایمان را به بغداد ببریم، آنجا را ویران کنیم و شخص دیگری را به عنوان خلیفه تعیین کنیم. در این هنگام یکی از افراد حاضر در آن مجلس درباره این موضوع و سخنان تهدیدآمیز سلطان محمود برای مرکز خلافت نامه‌ای نوشت و موضوع را به آنها اطلاع داد. وقتی نامه به دست خلیفه رسید، دستور داد کاغذی سفید آوردند و در جواب آن نامه دو جمله نوشتند. در سطر اول بسم الله الرحمن الرحیم و در سطر دوم علم نوشتند و باقی نامه را سفید گذاشتند و آن را به سوی سلطان محمود فرستادند. وقتی نامه به دست سلطان محمود رسید، معنی آن را متوجه نشد و ندانست منظور آنها از این کلمات چیست. پس دستور داد تا ابوبکر قهستانی که یکی از بزرگان علم و ادب دربار او بود آمد و از او پرسید معنی این نامه چیست؟ ابوبکر قهستانی پس از خواندن نامه گفت: این نامه اشاره به آیه قرآنی علم ترکیف فعل ربک به اصحاب الفیل دارد و منظور دستگاه خلافت این بوده که اگر تو فیل به بغداد بیاوری، خداوند متعال فیلهای تو را به یاری قهر و خشم خود نابود می کند و دمار از لشکر تو خواهد درآورد. سلطان محمود وقتی این سخنان را شنید، برای عذرخواهی و طلب بخشش بلافاصله نامه‌ای برای خلیفه نوشت و این گونه میان او و دستگاه خلافت صلح و آشتی برقرار شد. در پناه حضرت دوست بدرود.
یاران جان، همراهان گرانقدر، دعوت میکنم برنامه خانواده سالم را شنونده باشید.
من خدا را شکر میکنم که با من چنین پدر و مادر و خانواده سالم داده است.
خانواده سالم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو نامکی کنم باز. ای یاد تو مونیس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. به نام خداوند بخشنده مهربان، درود به پایان بر حبیب خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام و عرض ادب داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. شنوندگان عزیز و ارجمند، من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه خانواده سالم مهمان خاندان شما عزیزان هستیم. یاران همراه، قبل از آغاز برنامه خانواده سالم، همکارمان راه‌های ارتباط با این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را بازگو می‌کند.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوعهای مورد نظر خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگذاری شدند. و علاوه اگر در شبکه های فیسبوک یا ادنا کلاسنیکی با اسم صدای خراسان جستار انجام دهید، می توانید سایت ما را پیدا نمایید و از این طریق مطلب های ما را مرور کنید. ما منتظریم که با مروری سایت رادیو شما پیشنهادها و انتقادهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
شنوندگان عزیز و ارجمند، در این قسمت از برنامه خانواده سالم با شما عزیزان در رابطه با موضوع برنامه هفته گذشته، یعنی موضوع کار و تلاش و رزق و روزی صحبت خواهیم کرد. امید است که تا پایان با ما همراه باشید. کار و فعالیت در بینش دینی و اسلامی نه تنها باید از راه حلال و مشروع باشد، بلکه باید با کرامت و ارزش‌های انسانی هم ضدیت نداشته باشد و انسان باید به کارهای اقدام کند که کرامت و ارزش انسانی او را خدشه‌دار نمی‌سازد و حتی شغل و حرفه باید با شأن اجتماعی افراد مناسب باشد. خداوند مهربان و توانا امکانات مادی زیاد بر روی زمین خلق نموده تا انسانها بر اساس سلیقه و توانایی خود هر کدام دنبال شغل و حرفه بروند و با تلاش و کار زمین را آباد کنند و از امکانات خدادادی استفاده مطلوب و بهینه ببرند. اگرچه انسانها در انتخاب شغل دارای اختیار هستند و می توانند هر حرفه ای را که به آن علاقه دارند و شرایط آن نیز فراهم است دنبال کنند، اما از انجام بعضی کارها که با تکامل معنوی و روحیشان سازگاری ندارد و در واقع به ضررشان تمام می شود منع شده اند. در طبیعت کارهای وجود دارد که انجامشان از سوی خداوند مهربان و دین مقدس اسلام ممنوع اعلام شده و به عنوان کارهای حرام مطرح شده اند. این گونه کارها و گونه هستند که علاوه بر ضرر و زیان اجتماعی، فرهنگی و خانوادگی، موجب سقوط معنوی و دوری از ارزش‌های الهی و انسانی می شوند. اگر کار و تلاش با نیت و انگیزه پاک الهی انجام شود، علاوه بر اینکه موجب آرامش روحی انسان می‌گردد، رضایت و خوشنودی الهی را هم در پی خواهد داشت. نیت خالص و هر عمل رنگ و جلوه ویژه می‌بخشد و آن کار را نورانی و با برکت می‌کند. اگرچه انسان‌ها به طور عمده برای به دست آوردن پول و روزی تلاش می‌کنند، ولی می‌توان همین تلاش‌ها را با قصد و نیت الهی انجام داد و در دل این هدف را داشت که خدایا قصد و نیت من کسب روزی حلال و تأمین نیازهای زندگی و به دست آوردن توان کافی برای اطاعت و بندگی و خدمت به انسان هاست و می خواهم از طریق کار و تلاش جامعه خودم را آباد و بالنده گردانم. یاران همراه، در رابطه با موضوع کار و تلاش و رزق و روزی، جناب آقای حسین پویا دانشمند ایرانی در صحبت اختصاصی با برنامه خانواده سالم گفت:
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز، اگر کار نباشه همه بی حال افتاده و بی هدف و سردرگم خواهیم بود. عامل اصلی که ما رو سر نشاط میاره کاره و این ما هستیم که بایستی برای کارامون هدف تعیین کنیم و هرچه هدف ما هدف مقدس‌تر و جامع‌تر باشه لذتش بیشتر خواهد بود و موندنی‌تر خواهد بود و اثرگذارتر. در متون دینی تکیه شده روی اینکه تا میتوانیم با نیت پاک رضای خداوند مهربان تحرک‌های خودمون انجام بدیم. پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به بعضی از اصحاب ویژه خود مثل ابوذر فرمودن کن علی نیه، همیشه با نیت باش و سعی کن نیتت حالا به تعبیر ماها خالصانه برای خدا باشه. اگر چنین نیتی یعنی رضای خدا در نظر بگیریم، تمام کارهای ما حتی استراحت کردن، غذا خوردن، غذا پختن، ظرف شستن، بنایی، نمیدونم خیاطی، هر کاری، نگهبانی، هر کسی هر شغلی داره میتونه یک عبادت حساب بشه. چون تا شغل نداشته باشیم و شاغل و کارمند نباشیم نمیتونیم زندگیمون رو تأمین کنیم و چون خدا اینجور خواسته که ما با تلاش و دسترنج خودمون پوشاکمون، خوراکمون، مسکنمون رو تأمین کنیم، حالا اگه انگیزمون رضای خدا باشه ثواب هم دریافت میکنیم مثل بقیه مردم. ما هم داریم کارامون انجام میدیم، منتها در اندرون دلمون خدا رو در نظر داریم. این است که به کار ما طراوت میده، نمره اون رو بالا میبره و پایدار و موندگار هم خواهد بود.
یاران همراه، همچنان با برنامه خانواده سالم و با موضوع کار و تلاش و رزق و روزی از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. کار و تلاش رمز بقا و سرزندگی همه جامعه های انسانی است. مردمی که با تکیه بر توانمندی و ذخایر خدادادی ملی خیش بر ضعف و فقر غلبه کرده اند، مایه خرسندی درونی و اقتدار خیش را فراهم ساخته اند. در سایه تدبیر و تعقل و برنامه ریزی و با تلاش می توان زمینه رشد و پیشرفت و تکامل معنوی و مادی را فراهم ساخت و جهان هستی را مسخر خود نموده، در پرتو فعالیت و تحرک و آبادانی دنیا و آخرت خیش دست پیدا کرد. parstude.com/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت